دو روایتی که در جلسات قبل عرض کردیم از نظر سند اعتبارش تمام بود، فقط از نظر دلالت هر دو روایت مشکل داشت که مخصوصا چون در این دو روایت تصریح شده است و امر به احتیاط شده است، این حائز اهمیت هست دلالتش. روایت سومی که داریم و مرحوم شیخ هم عنوان فرمودند، از امالی مفید ثانی ولد شیخ است به سند صحیح، به سند کس صحیح مرحوم شیخ می‌فرماید. خب این روایت، این تعبیری که ما خوندیم تعبیر شیخ بود، خود روایت اینه در وسائل: الحسن ابن محمد ابن الحسن توسی فی امالیه عن ابیه عن المفید عن علی ابن محمد الکاتب عن زکریا ابن یحیی التمیمی عن ابی هاشم داوود ابن القاسم الجعفری عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت، اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت. خصوصیت این روایت همونجور که عرض کردیم این است که ذیلی نداره، یا سقرایی اینجا منظم به روایت نیست که مثل موارد گذشته و دو روایت گذشته صرف بکند کبرا رو به جهت خودش. بنابراین اینجا قاعدش اینه که دلالت قوی تر باشه نسبت به اونها. اخوک تعبیر اخ هست، انسان نسبت به برادر خودش رعایت زیاد داره، یعنی دین هم مثل برادره، همون جور که نسبت به برادر خودت رعایت فوق العاده داری نسبت به دین هم همین جور. تمام احتمالات رو در نظر بگیر، فحتت به دین که به ما شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید که این روایت به سند کس صحیح، و آخر روایت وقتی روایت تمام میشه ایشون می فرماید و لیس فی السند الا علی ابن محمد الکاتب الذی یروی عنه المفید. خب در اینجا عرضم به حضورتون که روایت فرزند شیخ طوسی رضوان الله علیه، مفید ثانی معروف بوده، ایشون نقل میکنه در کتاب امالی. ایشون از ثقات به جلیل القدر، به اصطلاح بیشتر از ممدوح، از اجلاء فرزند شیخ طوسی مفید ثانی. ایشون روایت رو از خود شیخ طوسی نقل میکنه عن ابیه، و جناب شیخ طوسی عن المفید، چون شیخ طبقه دوازدهمه و مفید طبقه یازدهمه، ایشون روایت رو از علی ابن محمد الکاتب نقل میکنه. علی ابن محمد کاتب هیچ ذکری ازش در کتب رجال ما نداریم، به این عنوان نداریم، اصلا ذکر نشده، مشهور کاملا. مرحوم شیخ هم میفرماید اشکال فقط از ظاهر ایشونه و الا این روایت بقیه افراد همه اجلا و بزرگان هستند. خب این علی ابن محمد کاتب که اینجور هست، ایشون روایت رو نقل میکنه از ذکر ابن یحیی التمیمی. ذکر ابن یحیی نجاشی توثیق میکنه ایشون رو، علامه هم توثیق میکنه، وثاقت ایشون تمامه. ایشون طبقه هفتمی است. روایت رو نقل میکنه ایشون از ابی هاشم داوود ابن القاسم الجعفری. ایشون مرحوم شیخ در رجال این ابو هاشم داوود رو توثیق میکنه، نجاشی توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه. شیخ در فهرست میفرماید جلیل القدر عظیم المنزله عند الائمه وقد شاهد الجواد والهادی والعسکری. این عمرش طولانی بوده و تا حضرت عسکری رو هم دیده از حضرت رضا. خب اینجا روایت داره نقل میکنه. ایشون طبقه ششمی است. پس در اینجا زکریا ابن یحیی تمیمی طبقه هفتمه و ابو هاشم داوود ابن قاسم طبقه ششمه، که طبقه ششم از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه راحت روایت نقل میکنه. ایشون هم اشکالی نداره. پس گیر در روایت فقط نسبت به علی ابن محمد کاتب هست، این درسته که شیخ میفرماید. اما یک اشکال دیگر هم در روایت هست که شیخ توجه نفرموده از نظر سندی. علی ابن محمد کاتب بله از مشایخ مفیده، یعنی جناب شیخ مفید از ایشون روایت نقل میکنه. اگر ما آمدیم کل مشایخ شیخ مفید رو، مثل بعضی از آقایون آمدن کل مشایخ نجاشی رو، مثل آقای خویی، آقای خویی میفرمند کل مشایخ نجاشی همه ثقه، کسانی آمدن مشایخ کلینی رو میگن همه ثقه، خب این ممکنه کسی هم بیاد در اینجا بگه تمام مشایخ مفید همه ثقه هستن، ما این مبنا رو نداریم. این اشکاله که علی ابن محمد کاتب به هر حال توثیق نه عام نه خاص به هیچ صورتی نداره. اشکال دومی در روایت هست که شیخ عنایت نفرمودن به این اشکال، و اون اینه که ولد شیخ طوسی مفید ثانی طبقه 13 جناب شیخ طوسی که راوی بعدی هست طبقه 12 شیخ مفید طبقه 11 درست شد؟ این طبقه 11 از علی ابن محمد کاتب نقل میکنه. علی ابن محمد کاتب اگر اینجور که جناب شیخ خودمون شیخ انصاری میفرماید شیخ مفید باشه، یعنی استاد شیخ مفید باشه، ایشون میشه طبقه 10، چون شیخ مفید طبقه 11 دیگه، ایشون میشه طبقه 10. طبقه 10 چجور میتوانه از زکریا ابن یحیای تمیمی طبقه 7 روایت نقل بکنه؟ چجور ممکنه؟ ما یه قدری به اصطلاح عرضم به حضورتون که خاصه خرجی بکنیم، زکریا ابن یحیای تمیمی رو جز طبقه 7 گفتن. ما بیاریم به اعتبار اینکه عمرش طولانی بوده تا زمان حضرت عسکری، این رو عرضم بزرگتون که بیشتر نمیتونیم بکشونیم، آخه تمام اصحاب حضرت اصحاب ائمه طبقه 7 تمام میشن، طبقه 8 بعد از امام هست. اینجا هر چقدر خواست خرجی بکنیم، یعنی ایشون رو طبقه 6 حضرت رضا هست، بعد موسی بن جعفر و علی ابن موسی رضا و بعد جوادین و حضرت عسکری طبقه 7 میشن، طبقه بعدیشون طبقه 8. ایشون اگر بخواد از روات و به اصطلاح شاگردان علی ابن موسی رضا روایت نقل کرده باشه، طبقه 7 باید باشه. طبقه 8 نمیتواند از اصحاب علی ابن موسی رضا روایت نقل کنه و طبقه 7 باشه. علی ابن محمد کاتب میشه طبقه 10. طبقه 10 از طبقه 7 چجور روایت نقل میکنه؟ بنابراین روایت غیر از اونچه که مرحوم شیخ میفرمایند، یعنی اگر ما مشایخ جناب شیخ مفید را توثیق بکنیم و اینقدر اعتبار بهشون بدیم که بگیم روایت صحیح هست از این ناحیه، مثل اونجور که جناب شیخ انصاری میفرمایند، خب اینجا یه سقطی داریم. اقلن 2 اینجا از این طبقات افتادند، طبقه 9 و طبقه 8، 2 واسطه در اینجا افتاده، یا یک واسطه مؤمر باید داشته باشیم این وسط که قرینه داشته باشیم که به اصطلاح مؤمر بوده 2 رو در کرده، یه نفر افتاده، و الا به طور متعارف 2 اینجا سقط شده، اون وقت این روایت میشه مرسل. چجور کس صحیح این روایت رو ما بدانیم اونجور که جناب شیخ انصاری فرمودن؟ پس اشکال 2 اشکاله، هم از ناحیه علی ابن محمد کاتب و هم از نظر ارسال روایت به تقریبی که عرض کردیم. خب این از جهت سند روایت. از نظر دلالت مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشون نسبت به دلالت این روایت میفرمایند که ما اینجا توجه داشته باشید، اگر این روایت رو بخوایم حمله بر وجوب بکنیم، یعنی بگیم وجود مقدس امیرالمؤمنین که به کمیل میفرمایند اخوک دینک فحتت لدینک به ماشد امر به احتیاطه، امر رو اگر حمله بر وجوب بکنیم، خب اینجا تخصیص اکثرم لازم میاد، چون همه موارد شبهه قابل احتیاط نیست که، شبهه موضوعیه داریم، عرضم به حضورتون که شبهه حکمیه وجوبیه داریم که خود آقایون اخباری هم قائل نشدن، یه سری رو باید خارج کنیم. اگر بگیم امر اینجا امر استحبابی است و تتل دینک به اعتبار اخود، خب موارد وجوب رو چه کنیم؟ اگر همه رو هم کنیم که شما عند کل شبهتن یستحب الاحتیاط، اون مواردی که لزوم هست و الزام داره احتیاط، اون موارد رو چه کنیم؟ خب ایشون میفرمایند بنابراین بهتر این است که ما در اینجا یا تعبیری که ایشون میکنن میفرمایند یا حمله بر ارشاد بکنیم یا حمله بر طلب مشترک بین الوجوب و ندب. خب طلب مشترک بین الوجوب و ندب یه مبنایی است در باب اوامر، در باب طلب، اونجا که کسانی گفتن، حتی بعضی از بزرگان هم یه قدر این مبنا رو آب و رنگش کردن و عرضم به حضورتون که بهش قائل هستن، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون میفرماین طلب یک جهتی است مشترک بین وجوب و ندب، و لذا وقتی که در اینجا عرضم به حضورتون طلب آمد، این اشتراک ازش استفاده میشه. اگر قرینه بر وجوب داشتیم اینجا حمله بر وجوبش میکنیم، این مبنا رو ایشون دارن، یا قرینه بر استحباب داشته بود، اگر قرینه بر وجوب نداشتیم حمله بر استحباب میکنیم. خب البته این مبنا با اونچه که شیخ میفرماید تفاوت میکنه، اما طلب مشترک، طلب مشترک وجهی نداره، در جاش گفتیم. اما ارشادی که میفرماین همون مطلبی است که شیخ در جواب از طائفه دوم وقوف عند الشبهه مطرح کرده که اون حرف حسابیه. شیخ در اونجا چی گفت؟ یک مبنای قرص و محکمی شیخ اونجا پیریزی کرد که این مبنا رو فی الجمله آخوند هم در کفایه بهش منتظمه، و اون این است که ما حمله بر ارشاد میکنیم، ارشاد میکند این امر به احتیاط به مرشدون الیهی، که خود مرشدون الی بسته به اهمیتش الزام و غیر الزام رو تعیین میکنه، خاطرتون هست که؟ و ما در اونجا گفتیم شیخ نظرش این است که این مرشدون الی که الزام و غیر الزام رو تعیین میکنه از این جهت که اگر دیدیم این مرشدون الی به یک سببی غیر از دلیل احتیاط، غیر از امر به احتیاط تنجیز شده، مثل موارد علم اجمالی، اقتران شبهه به علم اجمالی، اونجا اهمیت جوریست که لزوم ازش استفاده میشه. اگر چنین قصه ای نداره لزوم استفاده نمیشه، استحباب استفاده میشه. پس شیخ اصل مطلب رو در اینجا برگردون به همون مطلبی که در طائفه ثانیه گفته بود، و خاطرتون هست که ایشون در طائفه ثالثه هم همین حرف رو نهایتاً زد، اونجور که ما تقریر کردیم. در اینجا هم همین رو می‌فرمایند. روایت اول و روایت دوم با اینکه هر دو صحیحه بودن، اعتبارشون بالا بود، اما از نظر دلالت گیر داشتیم درش، یا حالا از جهت اجمال رو داشتیم، تقیه هم داشتیم. در روایت دوم شیخ در نهایت یک نکته هم می‌فرماید که شما این توجه رو داشته باشید در اینجا که والذی یقتضیه دقیق النظر ان الامر المذکور بالاحتیاط لخصوص طلب غیر الالزامی. اگر کسی اهل فهم باشه، اهل دقت در روایات باشه، به این روایت نگاه بکنه، توجه بکنه، از این روایت الزام استفاده نمیشه. چرا؟ لأن المقصود من بیان و اعلا مراتب الاحتیاط لا جمیع و مراتبه ولا المقدار الواجب. این رو از روایت استفاده میکنه. از کجای روایت استفاده میکنه؟ برای اینکه متن اینه اخوک دینک، درست؟ بعد میفرماید فحتت لدینک بما شئت. دین برادره، هر مقدار که میتونی نسبت به دین عرضم به حضورتون که احتیاط کن و رعایت کن. خب این بیان اعلا مراتب یعنی وقتی برادری آمد دیگه هر مقدار که، حالا شیخ در نهایت میفرماید صحبت قلت و کثرت نیست، هر چی بیشتر تو رعایت بکنی در جاشه، یعنی به جای خودش بوده. خارج از برنامه عمل نکردی، چون برادر دیگه، اخوچه دینوک، یه چیزی بسته به توستی. به قول معروف هر چقدر براش دل بسوزونی، ارزم به حضورتون که این به جا هست و به موقع هست، راه دور نرفته. این تعبیری است که به اصطلاح در اینجا ما نسبت به روایت میتونیم بکنیم. ولذا ایشون میفرماید و المراد من قولهی به ما شئت لیس تعمیم من حیث القلت و الکسره و تفویض الی مشیت شخص هر قد خاصی، لان هازا کله مناف لجعلهی به منزلت الاخ، بل المراد ان ای مرتبت من الاحتیاط شئتها فهی فی محله، به جاست. و لیس هنا مرتبت من الاحتیاط لا یستحسن به نسبه الدین، یعنی ما نداریم یه مرتبه ای که بگیم نه این دیگه نمیخواد، دیگه لازم نیست، نه اون مرتبه هر چقدر بالاترم باشه بهتر. لأنه به منزلت الاخ الذی هو کذلک و لیس به منزلت سائر الامور، بل لا یستحسن فیها بعض و مراتب الاحتیاط کالمال و ما عدا الاخ من الرجال فهو به منزلت قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم. این روایت که قبلا هم این فاتقوا الله ما استطعتم رو شیخ مثال در همون طائفه دوم آورد اگر خاطرتون باشه، این جهت دلالت روایت و فرمایشی که شیخ میفرماید تمام، البته این خصوصیات استثاری که مرحوم شیخ در نهایت میفرماید لطیفه، خصوصیات جالبی است، منتها اون چه که اساس هست در اینجا از نظر اشکال و اختیار همون مطلبی است که شیخ میفرماید که ما بیشتر از این از این روایت که بیایم حملش بکنیم بر ارشاد، همچنان که روایاتی که در این مقام وارد بود چیز اضافه‌ای در این روایت نداریم. روایت دیگری که شیخ میارن میفرماین ما ارسله الشهید و حکا عن الفریقین. شهید خب کسی که روایت رو نقل میکنه، ارسال میکنه، شهید اول هست، عمده. اینجا البته حالا عرضم به حضورتون که خود شیخ نمیفرماید، اما در وسائل هست که در ذکراست. خب ذکرا کتاب شهید اوله و شما توجه داشته باشید شهید اول تفاوت میکنه با بقیه. ایشون قریب العصر به جناب علامه است. خود علامه یه طرقی داشته که این طرق رو شیخ هم نداره، توجه داشته باشیم. ولذا این که طرقی به دست شهید اول رسیده باشه که دیگران ازش خبر ندارن وجود داره، این هست، این رو ما توجه داشته باشیم. ولذا شیخ هم اینجور نیست که مثلا اگر یک روایتی و شهید ثانی در مسالک آورده بود بیاد بگه ما ارسله و شهید، نه، شهید ثانی با شهید اول فرق میکنه. از این جهت شهید اول از قدمای اصحاب محسوب میشه و ایشون عرضم به حضورتون که طرقی داره همونجور که علامه طرقی داره. ما این بحث رو در رجال به این مناسبت که علامه توثیقاتی که داره همه توثیقات اجتهادی نیست اونجور که مرحوم آقای خویی میفرماید، بلکه علامه یه طرق غیر اجتهادی داره که دستش رسیده. علامه قریب الاصل بوده و مرجع بوده، یعنی مثل الان کتابای خطیه نمیدونم چجور دست بزرگان علما هنوز هم داره میرسه که دست قبلیان نرسیده بوده، از اصول اربعه معه به اصطلاح هنوز هم داره دست ماها میرسه. دست ماها که میگم یعنی دست بزرگان، مثلا آقای بروجردی دستش میرسه چاپش میکنه ماها میبینیمش. این بوده. مثل شهید یا علامه هم اینجور بودن، طرقی دارن و این طرق هم در رجال کار آمده. حتی نسبت به توثیقات شهید اول یا تضعیفاتش راحت نمیشه رد شد، هم به جهت اینکه شهید خبرگی داره، اهل خبره است و ما میگیم در رجال اعتبار مال قور خبره است، نه به اعتبار روایت یا اخبار. در جای خودش گفتیم عرضم به حضورتون که شهید هم همین معنا رو داره. ولذا اگر میبینید شیخ انصاری با همه عظمتش میاد استدلال میکنه به اون چه که شهید ارسله، شهید این سند داشته، شهید انداخته سند رو، اما همین که شهید تشخیص داده و نقلش کرده در ذکر موضوعیت داره. مرحوم صاحب وسائل در وسائل میفرماید محمد ابن مکی الشهید فی الذکرا قال قال النبی صلی الله علیه و آله دع ما یریبک الی ما لا یریبک. این روایت دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی اونی که در شک و شبهه داری، ریب داری، اینو رهاش کن و عصد کن به اون چیزی که در شک نداری. خب این دلالتش در ما نحن و فیشیخ هم توضیح نمیدن در اینجا، این خیلی واضحه، به حساب اینکه در شبه ان شبهته هی ما فیها الریب، درست؟ اگر ما ارتکاب شبه بکنیم یعنی ارتکاب کردیم چیزی را که فیها الریب، نه، اما بیا عکس کن به متیقن، به جای اینکه به شبه عکس کنی به متیقن عکس کن. عکس به متیقن همیشه احتیاط میشه، چون شما جز با رعایت همه اطراف شبهه نمیتوانید متیقنی در این وسط عکس بکنید، متیقنی ندارید در مقام شبهه. متیقن در مقام شبهه رعایت جمیع جوانب هست، رعایت جمعی جوانب هم میشه احتیاط، جمعی محتملات رو ما بیاییم رعایت کنیم. پس دلالت واضحه و این روایت قرص قویه. ما یک کمک اینجا به قول معروف قاعدتا مرحوم شیخ هم ملاحظه فرمودن، شاید عنایت داشته فرمودن، چون بعدن این روایتی که ما میخوایم عرض بکنیم الان شیخ جزو مؤیدات خودش به عنوان مؤید بعدن ذکر میکنه این همین روایت رو، منتها این روایت اون تیکهش که شیخ به عنوان مؤید میگیره یه قسمته، اون تیکهی که ما میخوایم بگیم که همین مضمون رو داره، منتها تفاوتش اینه که مستدل اون روایت، البته سند حالا قابل تصحیح هم باشه، شما ها بتونید تصحیح بکنید خوبه، اما روایت مستدیست که همین مضمون رو داره. مرحوم صاحب وسائل نقل می فرماید از محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی صاحب کتاب کنز الفوائد، ان محمد ابن علی ابن طالب البلدی، ان محمد ابن ابراهیم ابن جعفر النعمانی، ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ان شیوخه الاربعه، ان الحسن ابن محبوب، ان محمد ابن نعمان الاحول، ان سلام ابن المستنیر، ان ابی جعفر الباقر صلوات الله و سلامه علیه. قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامه، حرامی حرام الى يوم القيامه، فقد بينهما الله عز وجل في الكتاب وبينها لكم في وبينتها لكم في سنتي وسيرتي وبين وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له امر دينه وصلح له مروته وارزه ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها كان كمن رأى قدمه قرب الحما ومن رأى ماشيته قرب الحما نازعته نفسه الى ان يرآها في الحما نازعته نفسه الا و ان لكل ملك حما و الا و ان حما الله عز وجل محارمه فتوقفوا حما الله و محارمه الحديث و قال. قال ذیل این داره، این قال ظهور داره که همین سند و جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه واله انه قال من اراد ان يكون اعز الناس فليتق الله، قال و من خاف الله سخط نفسه عن الدنيا و قال ذیل داره در اینجا دع ما یریبک الى ما لا یریبک، اینجا همین سند دع ما یریبک الى ما لا یریبک ذیلی هم داره، فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله عز وجل، یعنی به اندازه چیزی که به خاطر خدا ترکش کنی در عالم پیدا نمی کنی، یعنی اینقدر ارزش داره، یه همچین چیز نابیه که به خاطر خدا ولش کنی، این رو هم در ذیلش داره. البته این روایت که حالا شیخ بعدن به عنوان مؤید ذکر میکنه، عرضم به حضورتون که مهمش از این جهته، شیخ بعد از بله این که این روایت رو نقل می‌فرماید، البته شیخ فقط به همون نقل اول شهید در ذکرها اکتفا می‌کنه، دلش می‌خواد مرحوم شیخ رضوان الله علیه که روایت و تصحیحش کنین سندی، خب مرسل دیگه، مرسل شهیده، میفرماید نعم یظهر من المحقق رحمه الله فی المعارج اعتبار و اسناد نبوی دعمایوری بک. محقق در معارج، معارج محقق هلی، خب ایشون هم از قدما است، معارج هم کتاب اصولی محقق هلیستی که شیخ میفرماد در معارج این مرسل رو مرحوم محقق دلش میخواد معتبرش کنه، ازش برمیاد یظهر من المحقق اعتبار و استناد نبوی. چرا؟ دلیل میاره شیخ، حیث و اقتصر فی ردهی علا انهو خبر واحد لا یعول علیه فی الاصول. اشکالی که میکنه عبارت از این است که در اینجا این خبر واحده و خبر واحد رو ما در اصول اخذ میکنیم، به اصطلاح نمیگه به اصطلاح خبر غیر صحیحه، نمیگه مرسله، فقط میگه انهو خبرون واحد، یعنی به اندازه یک روایت مسند صحیح قبولش کرده، منطقه میفرماید خبر واحده. و ان الزام المکلف بالاسقل مزنت و ریبه. ایشون مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید ما ذکرهو محل و تأمله. خب حرف شیخ در سند روایته، میفرماید لمن اکون المسئله اصولیه ثم من اکون نبوی من اخبار الاحاد المجرده لان مضمونه و هو ترک الشبهه یمکن دعوا تواتره ثم من او عدم اعتبار اخبار الاحاد فی المسئله الاصولیه و ما ذکره من ان الزام المکلف بالاسقل فيها ان الالزام من هذا الامر لا ريب فيه. این الزام اینجوری ریبه ای نداره، اشکالی نداره. خب مرحوم شیخ در اینجا، حالا این بحث رو ما با شیخ هم داریم فی الجمله، قبل از اینکه یه اشاره‌ای به سند روایت دوم بکنیم، این که ایشون میفرماین مرحوم محقق عنوان نفرمودن، بله درسته، ولی ازا یک مسئله‌ای که وجود داره این است که شیخ رضوان الله علیه مرحوم شیخ انصاری خوب دقتی فرمودن، وقتی محقق میاد و اشکال میکنه انها اخبار و آحادن لا یعول علیها فی الاصول، یعنی گیر دیگری ایشون در روایت نمیبینه، لکن توجه داشته باشی مثل محقق رضوان الله علیه، مثل شیخ طوسی در عدت الاصول، مثل سید مرتضی در الذریعه، اینا کسانی هستند که ملتزمند در صحت روایت، ما فقط قرینه سند رو نیاز نداریم، بلکه قرینه دلالی هم اگر بر روایت داشته باشیم این روایت تصحیح میشه، ولذا در رجال ما این حرف رو میزنیم که صحیح اندل قدما با صحیح پیش ما تفاوت میکنه. اصطلاحش صحیح اونا روایتی میگن که ثبت مضمونو، حالا ثبت مضمونو سواء این که با قرائن سندیه باشه یا با قرائن دلالیه باشه، با هر دوش میشه. شیخ طوسی اصلا قرائن دلالیه متعددی رو در عدت الاصول ذکر میکنه که این قرائن میتونه دلالت کنه که مضمون صادره، ولیسا در اینجا ممکنه جناب محقق رضوان الله علیه این روایت رو به این عنوان پذیرفته باشه، بله. و ما این دعما یوری بوک مضمون، حالا عین این مضمون نباشه، شبیهش که در اخبار احتیاطه، خب ما زیاد داریم، یعنی انصافش نه که ما قرینه دلالی در صدور چنین مضمونی داریم، این هست، اما سند درسته میکنه. حالا ماها که به اصطلاح ملا لغتی هستیم در کار سند، سند برای ما درسته میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگر، حالا ایشون فرموده این خبر واحده در اصول ما اخذ میکنیم، این یه مسئله مسلمیست که در اصول پیش آقایون، در اصول میان یک، اگر به قول معروف ما در اصول داریم مبانی فقه رو تعریف میکنیم و مشخص میکنیم و متد استنباط رو به اصطلاح عرضه میکنیم، در اونجا هم اگر ما بیایم به یک خبر واحد، یعنی یک روایت تنها به قول معروف، حتی اگر خبر ثقه باشه، ما بیایم اکتفا بکنیم مبنای اصولی درست بکنیم، اول کلام فقه را می توانیم فتوا بدیم به مقتضای خبر ثقه، اما قاعده اصولی وقتی بخوایم درست بکنیم، یا باید خبر متواتر باشه، یا خبر به قول معروف غیر از جهت سندی یا وثوق دارای قرائنی باشد که تدل علی صحته به جمیع الجهات، به قول معروف که ما بتوانیم در واقع علم پیدا بکنیم. حتی تعبیر میکنم که در اصول فقه ما بیاییم استناد بکنیم به روایاتی که قرائن علمیه برش قائم شده، چون ما در اصول مثلا حکم عقل علمه، ما سیر عقلائیه، آیات کتاب، اینها همه علم هست، یفید العلم. و در روایت هم اگر میخوایم استناد بکنیم، نظر اون آقایون و بزرگان این است که روایت یا باید تواتر داشته باشه که یفید العلم، یا اگر تواتر هم نداره قرائنی داشته باشه که به واسطه اون قرائن یفید العلم. و لذا مرحوم محقق اگر روایتی باشه که این قرائن رو نداشته باشه، خبر آحاد میدونه، خبر واحد میدانه، و چون خبر واحد میدانه در مسئله اصولی استناد میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا اشکال میکنن. یک اشکال میکنن به این که اولا اینجا مسئله اصولی نیست، یک. دوم، در مسائل اصولیه این چه حرفیه که شما زده که لا یعول علیه بالاخبار الاحاد؟ در دو تا مطلبش این وضع وجود داره که در اینجا خود این احتیاط، بله ممکنه گفته بشه مسئله اصولی نیست و مسئله فقهیه. چرا؟ برای اینکه خود مکلف هم میتوانه بدون اجتهاد بهش عمل بکنه. این مسلکی است که معروف بین اصحاب، و لذا ما میگیم مکلف در ابتدا بس کردیم باب اجتهاد و تقلید، مکلف سه تا راه داره، یا تقلیده، یا اجتهاده، یا احتیاط. خب احتیاط در قبال اجتهاد و در قبال تقلیده. البته ما شخص بنده، یعنی اشکال کردیم در اونجا که ما احتیاط و تشخیص موارد احتیاط در اکثر موارد برای شخص مقلد غیر مجتهد امکان نداره. این در مقام عمل کسی بخواد، حالا فرضاً کسی این نظر ما رو نداره، در مقام عمل احتیاط بکنه، این یه داستانه. یه وقت ما میخوایم بگیم در مقام شبهه الوظیفه العملیه للمکلف عبارت است از احتیاط دون البراءه، این مسئله اصولی میشه، این نمیشه گفت مسئله فقهیه. چرا؟ این قلت ممکنه باز شما اینجا از شیخ رضوان الله علیه دفاع بکنید که شیخ میفرماید که در اینجا در اصول عملیه که وظائف عملیه مکلف هست، خود مکلف شخصا این رو میتونه اجرا بکنه، یعنی لازم نیست مجتهد اجرا بکنه فتوا، در مقام فتوا خود مقلد هم میتونه اجرا بکنه. این در مقام گفتن خیلی خوبه، اما ما جاهایی در موارد براءت و در موارد احتیاط داریم که تشخیصش همون جور که عرض کردم جز به وسیله مجتهد ممکن نیست. تأخیر، اجتهاد بخواد در اکثر اصلا موارد کمی داریم، مگر در موضوعات باشه که تأخیر در اینجا برای مکلف مقلد امکان پذیر باشه. به هر حال این اختلاف مبنایی است با شیخ و اختلاف سلیقه است. پس مسئله در اینجا انصافش اینه مسئله اصولیه است، و ما حتی در ابتداء بحث علم اصول که تعریف میکنن مسائل علم اصول رو، اونجا این معنا رو ذکر کردیم که یه عده همین مسائل اصول عملیه رو خارج از مسائل اصولیه میدانن و لذا میگن اینها استطرادی بحث میشن و امثال. نه خیر، نه، اینها مسائلی است که در مقام استنباط ما اصلا تعریف که میکنیم مسئله اصولی قواعدی که در مقام استنباط احکام شرعیه به کار میاد، و اینها یعنی ما این که در مورد شبهه اختیار بکنیم که براءت داریم یا احتیاط داریم، قاعده‌ای میشه که در مقام استنباط حکم شرعی به کار میاد. ما بر اساس این احتیاط یا بر اساس این براءت فتوا میدیم، فتوا رو مبتنی میکنیم بر این قاعده، ولذا چجور این از مسائل اصولیه نباشه؟ و و بعد مرحوم شیخ حالا این رو هم میفرمایند که حتی به اخبار آحاد هم میشود در مسائل بله، این به عنوان این که ما حجت بدانیم در اینجا به تنهایی اول کلامه، یعنی در اخبار استصحاب حالا این گیر رو داریم، در روایت برا در اخبار براعت ما گیر خیلی نداریم، به حساب این که حکم عقل قبح عقاب بلا بیان داریم و حدیث رفع هم حدیثی است که قرائن خیلی قوی در موردش هست دیگه، ولذا قابل تکیه کردنه. در مورد استصحاب هم یه چنین چیزی ما داریم، یعنی حالا ولو سید مرتضای علم الهدا میفرماید همه روایاتی که ما داریم قرائن علمیه برش داریم و نظر مبارک ایشون هم این است که این روایاتی که در دست اصحاب ما هست همه روایاتی است که حساب شده است، خلاصه همینجوری تو انبانهای مختلف نگشن جمعش کنن، روایاتی است که قابل تکیه است. حالا ما معتقدیم انشاءالله در بحث استصحاب هم خواهیم گفت که روایاتی که در اونجا داریم درسته به حد تواتر نمیرسه، به حد استفاضه میرسد، اما این قرائنی دارد من العقل و نقل که این رو قابل تکیه میکنه، ولذا میتوانیم قاعده اصولی رو بر اساس او بنا بکنیم. مضافا به این که ما یک مسئله و مبنایی که داریم که خاطرتون هست، ما زن رو حجت دانستیم عقلاءً، یعنی در جایی که اطاعت علمیه ممکن نباشه اطاعت زنیه باید کرد. نوع موارد اطاعت ما هم اطاعت زنیه است، بنابراین در اینجا اگر ما باید اطاعت بکنیم و دوران ام باشه بین اطاعت شکیه یا اطاعت زنیه کدامش مقدمه؟ خب این تازه حجت هم هست، روایت اطاعت زنیه مقدمه و خود علم اصول در مقام تبیین مصادیق اطاعت هست در اونجا، حالا اون در جای خودش انشاءالله. تا فردا، السلام علیکم.